أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي
في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من غربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لعفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزاة سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، وردني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين يا رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بنام
إلهي مولاي من
يا سيدي، مولاي من إلهي، أنت دليل وأنا متحير. مولاي من أنت كبير وأنا صغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟
إلهي مولاي،
أنت مولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى؟
خدای به لطف خود نیت مرا برتری بخش و آن را خالص گردان، و به آن چه نزد توست یقین مرا استواریده و به قدرت خود کارهای تباه مرا به سامان کن.
به نام خدا.
خیلی خوش آمدید به این لحظه های زیبای سحر. همراه شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان.
گاهی بعضی جوانان عزیز یا دانش آموزان دانشجوها سوال میکنن چرا اینقدر نماز تأکید شده؟ دلیل این عبادت تکراریه دیگه. شما همش حمدو میخونید، قل هو الله رو میخونید، رکوع میرید، سجده میرید، روزی 17 رکعت باید این نماز رو بخونید. دلیل این عبادت تکراری چیه؟ قبل از آن که من به این سوال جواب بدم، این نکته رو بگم که تنها عبادتی که در مکه بر مسلمان لازم شد از همون روز اولم، حالا ماه رمضان پیغمبر خودش روزه میگرفت ولی به مردم نمیگفت بگیرید، چون تو مکه روزه واجب نبود. خود پیغمبر بیشتر هم میگرفت، شعبان رو میگرفت، رجب رو میگرفت، ماه رمضان رو میگرفت، اما به مردم نفرمود روزه بگیرید. روزه تو مکه به کسی واجب نبود، این 13 سال اول اسلام تو مدینه واجب شد. اما نماز از عباداتی است که تو مکه واجب شد. این یه نکته. از عباداتی است که تمام انبیا روش تاکید کردن بلا استثنا. یعنی شما پیغمبری ندارید که تو آیینش نماز نباشه. شاید حج نباشه، شاید جهاد نباشه، اما این عبادت تو همه انبیا بوده. این آیه اقم الصلاة لذکری خطاب به حضرت موسی است.
ای یگانه ترین یار، سکوت چیست به جز حرف های ناگفته؟ من از گفتن میمانم، اما زبان گنجشکان، زبان زندگی، جمله های جاری جشن طبیعت است. زبان گنجشکان یعنی بهار، برگ، بهار. زبان گنجشکان یعنی نسیم، عطر، نسیم. زبان گنجشکان در کارخانه می‌گوید.
نوشته‌های پر از غلط، تصمیم‌های اشتباه، فکرهای پر از خطا. زندگیمون از این چیزا خالی نیست. انسانیم و ممکن الخطا، ولی حس خوبی نیست حس خطا داشتن، اشتباه کردن، غلط رفتن. دوست داریم بخشیده بشیم، دوست داریم پاک بشه دفتر خطاهامون، دوست داریم سفید بشه لوحی که حالا سیاه شده. این لوح زنگار گرفته رو هر جایی نمیشه صیقل داد، این دفتر سیاه رو هر جایی نمیشه شست. باید پناه ببریم به چشمه زلال نماز اول وقت. باید خدا رو صدا بزنیم و بگیم مهربان ترین یار، گفتی بیا، گفتی شتاب کن، دوان دوان اومدم سر قرار، به عشقت و به فرمانت دو رکعت نماز صبح به جا میارم قربتن الله. الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد. تا سحری دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
معلم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآنیم، آیه با آیه تفسیر داریم. چند دقیقه جزء 11 رسیدیم، سوره یونس آیه 35 بشنویم.
و ان اقیم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین.
به من فرمان داده شده که مؤمن باشم و همچنین و ان اقیم، این ان اقیم اشاره عطف به آیه قبله، به من فرمان داده شده که آیینی که خالی از هر گونه شرکه به او رو کنم. اقم وجه که رو کن به دینی که حنیفا، حنیف یعنی دور از شرکه، حقیراست. ولا تکونن من المشرکین، هرگز از مشرکین نباشه. حنیف به معنی مستقیم است که در هیچ انحرافی به چپ و راست درش نیست.
تنها افراد با ایمان سعادتمند می شوند.
آیه 36 هم بشنوید.
ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
غیر از خدا چیزی رو که سودی بر تو نداره، زیانی به تو نمیرسونه، نخوان. اگر سراغ مجسمه‌ای رفتی که نه هیچ خاصیتی ندارن، نه سودی در نظر داره، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. تو از ستمگران هستی، چون شرک بزرگترین ظلمه. این دو تا آیه هم میخواد بگه دینداری، همت میخواد، عشق میخواد. اقم وجهک للدین، اقامه کن. اقیم الدین، اقیم الوزن، عدالت هم همت میخواد. اقیم الصلات، همت میخواد. چند تا اقیمو داریم؟ اقیم الدین، اقیم الصلات، اقیم الوزن، ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل، که منزله قرآنه، یعنی به پاداشتن کتاب آسمانی، به پاداشتن عدالت اجتماعی، به پاداشتن نماز، اینها اقامه. میگه اقم وجهک للدین، یعنی دینتو به پادار. دینداری همت و تصمیم و عشق میخواد. دین اسلام آیینیست بی انحراف، دینهای دیگه انحراف توشه، تحریف توشه. مسلمان واقعی بعد از اون که اسلامو پذیرفت دیگه نباید به هیچ رقم شرکی رو بیاره. عاقل باید یه چیز رو بپرسته که یه سود داشته باشه یه ضرر داشته باشه. این بوتا نه سود دارن نه ضرر دارن. و اگر انسان خدا رو راه کنه سراغ بوت بره، خودشو به بوت فروخته و چقدر خسارته که انسان عاقل اسیر جماد بشه. فإن فعلت فإنك من الظالمين، اگر این کارو بکنی ظالم هستی. ما هم در مادیات هم طوره. بالاخره من انسانم، طلا جماده، طلا بود عقب انسان بیاد نه انسان عقب طلا بره. خونه و ماشین و تلفن نه همه جماده. انسان باید برای خدا کار بکنه، منتها زندگیش هم تعمیر بشه. هدف این نباشه. کسی که چا میکنه باید هدفش آب باشه. نه هر کسی چا بکنه خاک هم پیدا میکنه. ولی هدف از چاه تهیه خاک نی، هدف از چاه تهیه آبه. یعنی ما باید هدفمون بالاتر از این باشه، فوق بشر، این خالق بشر باشه. منتها جمادات عقب ما بیان، نه که انسان عقب جمادات بده. یک جمله سه تا کلمه توشه. از یه بار بخونیم درسته، از یه بار بخونیم غلطه. مثلا از یه بار درسته، دنیا برای ما، این درسته، دنیا برای ما درسته. اما از این بر غلطه بگیم ما برای دنیا، چون ما انسانیم، دنیا جماده، عالیه، تلاس، برچه، ماشینه، هرچی باشه جماده. باید مواظب باشیم در پرستش خدایی که در یک آن میتونه خلق کنه رها نکنیم سراغ سنگ و چوبی که هیچ خاصیتی نداره. خدا رفیق همیشگیه. این طاغوت هایی که برای زنده باد مرده باد میگیم چند سال مصرفن، یه بار مصرفن، دو سال مصرفن، فوقش پنج سال، هفت سال، هشت سال مصرفن، یا نعم الرفیق، رفیق ابدی اونه. باختن اونهایی که در دعای ماه رجب هست، خواب الوافدون علی غیرک، باختن اونهایی که خدا رها کردن با غیر خدا گره خوردن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اون شب من و ابوالقاسم نشسته بودیم که دیدم خیلی گرفته و ناراحته. عشق دو چشماش حلقه زده بود. رو به من کرد و گفت: حمید، جنگ تموم شد و ما شهید نشدیم. این نشون میده که ما گناهکارا موندیم و پاکان رفتن. گریه‌امونش نداد و من به رضای خدا دلداریش دادم و گفتم ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم. ولی با قاطعیت گفت ما به رضای خدا راضییم، اما نباید با این حرفا خودمون رو توجیه کنیم. من هنوز که هنوزه دلم میخواد به گونه‌ای در راه خدا شهید بشم. چند وقت بعد تو ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که خبر دادن تو محور عملیاتی مهاباد توسط افراد ناشناسی به فیض شهادت نائل اومده و بالاخره حاجت واقعیشو از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. محمد جواد کهالی هستم، فرزند شهید ابوالقاسم کهالی. بنده فرزند دوم ایشون هستم. شهید ابوالقاسم کهالی انقلاب مبارزاتی داشتن. با ورود حضرت امام ایشون به خدمت امام میرن و در خدمت ایشون بودم به عنوان محافظ ایشون. در همون سالها به دستور حضرت امام طی قبای محمد رسول الله به همراه تعدادی از فرماندهان و مربیان به لبنان رفتن به همراه حاج احمد متوسلیان. اولین کسی بودن که تقریبا رشته جغرافیای سیاسی نظامی رو وارد ایران کردن و نهایتا هم در سال 73 شهید شد.
جناب آقای کهالی، شما زمان شهادت پدر چند ساله می شدید؟
بنده حدودا 10 سالم. در این 10 سالی که حالا عمری که داشتم، حدود 5 سالشو تقریبا در تمام مقاطع همه جا با ایشون میرفتم. اینقدر وابستگی من زیاد بود که من توی دانشگاه امام حسین که ایشون مسئول آموزش اونجا بودن، تقریبا 2 سال و نیم اونجا مهد کودک رفتم به واسطه این که بخواستم با ایشون باشم. متاسفانه بعد شهادتشون اصولا بچه هایی که وابستن زهرباهاشون و مشکلاتشون بیشتر.
ایشون در کشور لبنان فعالیت‌های خیلی خاصی رو داشتند و فعالیت‌های برون‌مرزی‌شون. می‌خوام از زبان شما که پسر کوچکشون هستیم بشنویم.
بعد از انقلاب که سپاه تأسیس میشه، نگاه این بوده که برای اینکه ما سپاه بخوام گسترش بدیم به تعداد مربی احتیاج داریم. افرادی که تخصص داشته باشن و این استعداد رو داشته باشن که بتونن نیروها رو آموزش بدن. تقریبا این حالت بود که خب در زمان جنگ این افرادی که مسئول آموزش بودن، هر کسی پدر من تاکتیک بوده، جنگ و نامنظم بوده و خیلی های دیگه تو رشته های مختلف که آموزش میدادن نیروها میومدن تو تهران یا محلهایی که بودن آموزش میدیدن و برمیگشتن منطقه جنگ. حضرت امام هم به خاطر همین موضوع، یعنی جزء اولین فرماندهان حزب الله که به لبنان و سوریه میرن، به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از اینکه اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. و این تعداد افراد رفتن و اون چارت و اون برنامه که آماده شده بود برای اینکه اونا سازماندهی بشن برای مبارزه با اسرائیل و افرادی که حالا پژاک‌ها بودن، گروهک‌های مختلفی بودن که مسلحانه درگیر شده بودن، این کارو بکنه. ایشون هم جزء اون افرادی بود که رفتن لبنان و آموزش دادن.
شهادت پدر می‌فرمایید که کجا و چطور شد؟
بعد از جنگ که نسبت به همون سپاه که بودن مسئولیتی که داشتن تو بحث آموزش، در سالهای آخرشون میرن در قرارگاه حمزه که همون قدس خودمون هست، اونجا فعالیت میکنن. منطقه عملیاتی مهاباد، اونجا یه اتفاقی افتاده بود. خب اون موقع هنوز پکیکه و پژاک هنوز رسمن اعلام نکردن، ولی خب بالاخره فعالیت داشتن. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود و سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد به میاندوآب به شهادت رسید. یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت داشتن برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیامده بودم، به مادر من نامه نوشتن که فلانی من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همین قطع فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام جنگ سلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم حالا چه خودمون و چه لبنان برن بحثش فرم کرده و معاملهشون با کسای دیگه بوده.
جمعی که حالی کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببینید من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود، یه تایم زیادی ایشون یه روز تا هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق چهار نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانم تو شهده زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من گفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نگی، من خواهم با این بچه ها بازی کنم. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره، به اتفاق میرفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرک کانکسی داشت، یه سربازی باید میسه تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه، نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کسی دیگه بود شاید الان این اتفاق نیفته، کم بیفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش بهم هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور می خواهم که همیشه در صحنه باشند. ابر قدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی گذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابر قدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
شبکه رادیویی جوان.